مدت 1 ساعت و 15 دقیقه شرمنده باشید.
اندیشه عاشورا نمایش. جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نبردانسته خود منکر، نزبخشیده خود پشیمان، نبرکرده خود بتابان، خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو نمایش. با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم، تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه یه حجت مسلمانی من حسین علی است.
رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز و برنامه اندیشه عاشورا نمایش. عزیزان شنونده، برای این برنامه نمایشنامه برهوت نوشته آقای جهانشاه آل محمود رو انتخاب کردیم که تحلیل و بررسی کنیم. آقای آل محمود سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
خب آقای آل محمود و دوستان رادیو قاعدتا میشناسن، نویسنده بزرگ، سردبیر پیشکسوت و از پیشکسوتان رادیو، فکر کنم از 61 آقای آل محمود،
اواخر سال 60،
یعنی
61 میشه عملا
4-5 سال و فکر کنم گذروندی توی رادیو. آره 61، من موقع 15 سالم بود. خب جانش اگر موافقی با در حقیقت شرایط فرضی شروع کنیم برای شناخت نمایشنامه و شرایطی رو مهیا کنیم که بعد از صحبت‌های ما شنوندگان بتونن بهتر نمایش براهوت رو بشنون. میخواید برای اینکه شنوندگان با ما شریک بشن یه خلاصه مختصری از قصه یه خطی در حقیقت براهوت بدیم و بعد شرایط فرضی رو بررسی کنیم؟
خب در واقع حالا یه خطی قصه من در واقع اینه که سنان ابن انس که جزو در واقع سپاه عمر سعده و قاتل حضرت سید الشهداست، این بعد از قیام حمله قیام مختار اینشون میاد به
متواری
میشه. تو این مسیری که میگن بین از کوفه به در واقع تکریت که فرار قصد فرار داشته، تو این مسیر توی بیابان از حال میره و اونجاست که در واقع با یه شخصیت دیگه روبرو میشیم که شخصیت دیگر کارمون، که این شخصیت کسیه که
نعمان داره.
بله نعمان، که ایشون زمانی که امام شهید میشه در واقع کربلا اتفاق میفته، در مسافرت وقتی برمیگرده فکر میکنه که باید تمام کس و کار من هم کشته شده باشن اگر امام شهید شده، ولی وقتی میاد میبینه که امامو یاری نکردن، بریدش از قبیله میبره و جدا میشه و حالا در بیان این دو نفر با هم دیگه روبرو هست، ولی در واقع رسم مهمان نوازی رو هم حتی برای سنان ابن انس به جا میاره و صرفا زمانی بروش تیغ میکشه که بیرون
دیگه مهمانش نیست.
دیگه مهمانش نیست و بیرون.
پس به نوعی مرور اتفاقات روز عاشوراست از ذهن و مخیله سنان، اون هم در زمانی که متواریه و یاران و مختار به دنبال اونن که انتقام امام حسین علیه السلام رو بگیرن، امام حسین علیه السلام و یارانشون رو. بسیار خوب. خب از شرایط فرضی شروع کنیم. ابتدا زمان نمایشنامه رو کی نوشتید آقای آل محمود؟
نمایشنامه رو دقیقاً نزدیک به یک ماه پیش.
زمان خود نمایش چه زمانیه؟
میشه حدود سال 66 هجری، یعنی 5-6 سال بعد از
واقعه
عاشورا.
خود زمان نمایش چه محدوده ای رو در بر میگیره؟
زمان نمایش حدوداً این یک روز و یک شبه، یعنی یک شب قبل یک روز، در واقع 24 ساعت شاید 25 ساعت زمانه در واقع.
زمانه کلی کار. مکان کجاست؟
مکان بیابانه بین تکریت و کوفه.
مکان مؤلفه‌ای مشخصه‌ای از کربلا یا نزدیکی به مکان کربلا رو داره یا نه اصلا نیازی؟
نه ضرورتی نداشت چون بعد از در واقع واقعی عاشوراست دیگه.
اما یکی از مکانهایی که در متن تعریف شده خود کربلاست، آنجاهایی که ما رجوع میکنیم به اتفاقاتی که در روز واقعی عاشورا افتاد.
بله ببین شخصیت، چون ما بخش عمده کار در واقع درونگرایی شخصیت عهده داری، یه آدمی که در واقع در حال گریزه و این آدم در حال گریز با خودش زمانشو میاره، مکانشو میاره و مکان هم براش دیگه مکان واحد نیست. در واقع در حالی که در مکان بیابان تکریت مثلا زندگی میکنه، اما عملا در ذهن وجود یه آدم توی گذشته که گذشتم توی این نمایشنامه واقعی عاشورا و محل دقیقا قتلگاه کربلاست در واقع.
بسیار. پس ما تفاوت میتونیم قائل بشیم، مکان واقعی ما در حقیقت بیابانیست بین حالا کوفه و تکریت، اما شخصیت ذهنش درگیر مکان دیگریست. بله. مکانی که اتفاق مهمی اونجا افتاده که عذابش با سنان در حقیقت همراهه. همچنان در مورد شخصیت ها صحبت کنیم. ارتباط های شخصیت ها با هم دیگر، خب ما نعمان رو داریم و هیثم رو داریم که برادرند، مشخصه. بله. که رابطه خیشاوندی با هم دارند. کنار اینها سنان ابن انس رو داریم و خولی، که خولی یک جورایی زیردست جزء سپاه سنانه. خب رابطه شون قاعدتاً یک رابطه کاریست، نه رابطه خیشاوندی یا رابطه در حقیقت قوم و خیشی فامیلی. شخصیت دیگری که در کار هست شمره. بله. شمر هم به نوعی رابطه‌ای که با سنان و خولی حالا برقرار میکنه یک رابطه کاریست، یعنی او هم سپاهیست و در سپاه قرار داره. این تکلیف در حقیقت شخصیت های ما، شما گویی نیاز ندیدید در اثر مراجعه بکنید به روابط فامیلی. بله. نیازی نبوده به جز در حقیقت نعمان و هیثم که در نوع دیالوگاشون و ارتباطشون و تأثیر این ارتباط در بافت نمایشنامه ما این رابطه خیشاوندی رو احساس میکنیم و تأثیرش رو هم میبینیم. چیز دیگری که در اعراب آن زمان موجود بوده رابطه فامیلی و خیشاوندی گسترده است، که حالا ما میتونیم توی دستبندی فامیلی این رو قرار ندیم، بیشتر خیشاوندی و آشنایی و دوستی قرار بدیم. آیا این رابطه تأثیری در چینمان کار داشته یا نه؟
بله همینطور. ببین من یه در حقیقت این که سنانو تنها میبذارم میبینم توی بیابون در واقع و دیگه نه رابطه فامیلی داره نه رابطه قبیله‌ای براش در نظر نگرفتم، در واقع تعمد هم بود. سنان ابن انس یه بازنده کامله، بازنده که روی هیچ بازی کرده و به هیچ هم باخته و حالا هم در واقع به هم دلیل توی برهوته. برهوت پر از هیچه، دوروبرت خالی محضه. سنان ابن انس درگیر این برهوته، آدمیه که برخلاف همه آدمایی که توی واقعه عاشورا حاضرن، اولین کسی که نیزه رو توی زمانی که بعد از اینکه در واقع امام زخمی هستن، در واقع اولین زخم کاری رو نیزه سنان میزنه. وقتی هم که امام در واقع به زمین میفتن، تنها کسی که به خودش جرأت میده که بیاد بره سر مبارک امام ببره، در حالی که مثلا بقیه با این که در کشتن شریکن و هر کدوم تیغی شمشیری چیزی به پیکر امام میزنه، ولی تنها کسی که میاد اونه و همون کسیه که در واقع ضمن این که داره امام رو شهید میکنه و سر امام رو میبره، آگاه به این که از نظر جاه و مقام و مرتبت و حسب و نسب از اون برتره، میدونی که امام از اون برتره و میگه در واقع یه آدمی که قربانی وظیفه شده که این وظیفه معلوم نیست چیه، قربانی در واقع خواستی شده که خواست خودش نیست چون هیچی هم گیرش نمیاد. شاید بقیه نمیدونن به هوای گرفتن ملک ری و ملک گرگان و چه و پست در حکومت در بارگاه یزید ابن معاویه میان، ولی این آدم هیچی، فقط صرفا
یعنی از ابتدا با او قراری گذاشته نشده،
با هیچ قراری با این گذاشته
مثلا
نمیشه.
قراری که با ابن سعد،
حتی وقتی اعتراض میکنه، وقتی میاد میگه که خلعت میخواد، در واقع باش برخورد میشه که توی نمایشنامه آوردن، وقتی این سر مبارک امام میاره و میگه من شاهزاده ای رو کشتم، پس انتظار دارم که در واقع مثل کشنده یه شاهزاده در واقع خلعت بگیرم و باید سر تا پای منو از زر بگیرید، کسی نیست که به اون چیزی بده، چرا حتی تمسخر میشه. واقعیت تاریخی این که یا وقت چیزی هم که من توی کار مد نظر داشتم این که کمی آدم حالت خلوز داشته، یعنی به قول امروزی عقب موندگی داشته یه مقداری، یعنی مقدار اون ذهنی از نظر ذهنی آدم عاقلی نبود. مثلا خب شاعر بود، یعنی که شاعر بوده و شخصیت خاصی داشته، منتها از نظر روابط اجتماعی آدم اومد دچار یه جور عقب موندگی ذهنی بوده و ولی به عنوان یه سپاهی قدر قدرتی بوده و آره و جایگاه خاصی هم توی ارتشه.
بسیار خوب، متشکرم. فکر میکنم که به تا حد زیادی در مورد شرایط اقتصادی هم صحبت کردیم. البته اشارات دیگری هم در مورد شرایط اقتصادی در متن میشه، این که در حقیقت نعمان توی بیابان زندگی میکنه، خب حالا مایحتاجش رو از کجا تهیه میکنه؟ خب میگه من برادری دارم میاد و خب دلایلش هم البته میدونیم که چرا و چگونه است. در مورد سیاست و قانون اگر بخوایم صحبت کنیم، چه محدوده ای رو متصوریم؟ یعنی روابط آدم ها و زندگی اجتماعی آدم ها در زمانه ای که داریم صحبت میکنیم تابع چه قانونیه، تابع چه چیدمانیه و آیا این نقض شده نقض نشده
در نمایشنامه
و خواسته آدم؟
بله در نمایشنامه ما یه موقعیت زمانی داریم که موقعیت بحرانه، این موقعیت بیقانونیه در واقع. موقعیت ولی این بیقانونی زائیده یک قانون نادرستی که قبلش بوده، یعنی هر دو در درون کار هستن. یه ارتباط در واقع مبهم سیاسی عقیدتی قبل کاره که پیش‌زمینه کاره، که اونم اینه که یه بابایی به عنوان با ادعای خلیفه بودن قصد در واقع سرکوب یه قیامی رو داره که این قیام در واقع قیامیه که حالا اینجا مرز حق و باطل رو باید آدم ها تو اون شرایط بتونن تشخیص بدن، که خب امام در واقع کارش همینه، این شرایط ذهنی اولیه روابط رو در واقع تشکیل میده، چون تو دوره‌ای که امام از به اصطلاح مکه و مدینه بیرون میزنن و میان به طرف کوفه، در واقع دیگه تکلیف یه حکومتی که به اسم حکومت ظاهرا قانونی سرکاره و حکومت خلیفه در شام، این حکومت متزلزل میشه. آدم ها در اینجا در واقع یک برهه تصمیم گیری آدم هاست، یه برهه انتخاب آدم هاست، یعنی ارتباط آدم ها با نظام حاکم بر جامعش الان متزلزل میشه، منطقه تزلزله دو تا قطب کاملا مشخصن، یعنی قطب حق و قطب باطل، که قطب بر حقی که میشه بهش تمایل داشت و اصطلاح باطلی که میشه بهش گردن گذاشت، که داریم میبینیم مثلا یه آدمی مثل سنان خب برای خودش توجیه میکنه دیگه، من سپاهی هم، سپاهی هم کارش جنگیدن دیگه، من توی لشکر خلیفه هستم پس باید بر خلیفه بجنگم، کارم جنگیدنه، من میگم کار در واقع شاید مثلا به نظرش که داره کار کامل انجام میده، چرا کار کامل انجام میده؟ بلکه شغلشو کامل انجام میده. منتها مشکل اینجاست که اون نمیتونه. منتها الان برهه بعدی که قصه نمایش ما در واقع ظرف زمانی 20 و چند ساعتی که داستان ما داره درش میگذره، این ظرف در دوره بحران آشوب و بلواییه که بعد از قیام مختاره، یعنی دیگه هیچی سر جاش نیست، حالا فقط موقع انتقامه، یعنی زمان قیام مختار در خود قیامه، زمانی که قیام به ثمر رسیده تمام شده نیست.
به نوعی میتونیم بگیم در حقیقت آن چیزی که شاید 4 یا 5 سال قبل از وقوع قصه نمایش هنجار فرض میشده الان رنگ باخته و ضد هنجار شده و عیان شده که آن چیزی که ارزش تلقی میشد در اون زمان ارزش نبوده و شما به دنبال در حقیقت چیز خبط، غلط و اشتباهی بودید. خب دو نکته دیگر هم بررسی کنیم و بعد بریم در مورد توالی رویدادها بست و گسترش قصه صحبت کنیم. متشکرم.
گفتم از کوفه حذر کن که پدرت را امیر مؤمنان ایشان سرشکافتند و برادرت را که نیمه دیگر تو بود زهر قاتل دادم.
آنها که گفتند حامیان توییم بیا و پیشوای ما باش، اینک کجا هستند؟
عزیزان شنونده برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو میشنوید از رادیو نمایش. تحلیل و بررسی نمایشنامه برهوت نوشته آل محمود. خب جان شو اگر موافقی در مورد خرد و فرهنگ، یعنی میزان آگاهی، اطلاعات و جهانبینی و در حقیقت حد و اندازه آدم ها صحبت بکنیم، آیا تفاوت دارن با هم، همه در یک اندازن؟ و همینطور سطح آگاهی موجود در اثر و یه مقدارم در مورد کمالگرایی صحبت بکنیم در اثر و بعد بپردازیم به بست و گسترش قصه. مقصودم اینه که مثلا شما اشاره میکنی که سنان شاعره، ما چقدر ورود پیدا میکنیم به این نگرش؟ البته از چیدمان دیالوگ ها و حضور این آدم و عذابی که داره میکشه احساس یک مقدار آگاهی میکنیم، یعنی با آدم ابلهی روبرو نیستیم.
بله.
خودتون بیشتر توضیح بدید.
ببینید شاید شخصیت کار من بیشتر از سنان شخصیت نعمان باشه. نعمان جاییه که میتونه قضاوت کنه، نعمان جاییه که میتونه تصمیم بگیره و اونی که به نتیجه میرسه. یعنی الان اگر من قصه رو بخوام از منظر نعمان نگاه کنم، نعمان به قبیلش اعتقاد داره که اعتقاد اینها به خاندان رسول الله اونقدر هست که حاضرن جانفشانی کنن. وقتی میاد خلاف اینو میبینن دلزده میشه، از قبیله میبره، میاد اونجا و زمانی برمیگرده که قبیله در واقع، چون آخر سر افراد قبیله هستن که میان و سنان ابن انس رو میگیرن، یعنی زمانی که احساس میکنه که قبیلش حالا تکلیفش انجام دادن برمیگرده. یعنی در واقع شاید نقطه تمرکز فرهنگی ما داریم میگیم که نعمان در این زمان در مسافرت دور بوده، یعنی که یه آدمی که اهل سفره و میدونی یکی از به اصطلاح ابزارهای کسب علم توی دنیای گذشته همین سفر کردن بود، آدم جهان دیده بوده، آدم خامی نیست، یه جوان احساساتی نیست که صرفا چون قوم من در قیام سید و شهدا همکاری نکردن دلخور باشه، نه، با عقلش، با دانشش و با آگاهی و ایمانش در واقع با خاندانش و با قبیلش اختلاف پیدا میکنه و حاضر میشه خودشو در واقع تبعید به بیابان بکنه، چون تحمل دیدن آدمهایی که نتونستن در رکاب امام باشن رو نداره. در واقع شاید نگاه من بیشتر رو اینه.
فکر میکنم دلیل این که حالا یه خورده توی ساختار تحلیل و بررسیمون بریم جلو و دوباره برگردیم، البته اون چیزی رو که توی نمایشنامه بهش میگیم صحنه الزامی که همیشه منتظریم اتفاق بیفته در هر نمایشی، اونم اینه که شخصیت‌های اصلی مقابل هم قرار بگیرن. شاید به همین دلیلی که در انتها این نعمانه که مقابل سنان قرار میگیره، نه میثم. این دوتا مقابل هم قرار میگیرن برای اینکه حالا
نه اصلا تمام قصه در واقع باید میرسید به اینجا. یعنی قصه من این بود که آخر سر این باید جایی که غایب بوده را مجددا پیدا کنه. یعنی مشکل ذهنی و مشکل عمده زندگی در واقع نعمان اینه که روز عاشورا نبوده و مقابل دشمن شمشیر نکشیده. بعد این قصه میرسید به اونجایی که اون شب بشه و سنان توی بیابان باشه و این به طور برش تیغ بکشه و تیغ رو میکشه در برابرش میسته. منتها شاید بیش از اونم این صحنه هم باز این خیلی برام مهم بود که اون تو همین صحنه در واقع هست باز و اونم تنها شدن رسیدن سنان ابن انس به این که من هیچ بودم من.
خب حالا در مورد کمالگرایی یا اون معنویت در اثر هم اگر بخوایم صحبت کنیم، مهمترین شخصیت با این دیدگاهی که مطرح میکنید باز نعمانه که به خاطر کمالگرایی، به خاطر آن چیزی که در حقیقت میپنداره و به دنبالشه، از خاندان و قبیله و رفاه و آسایش گذشته در بیابان ساکن شده و داره فکر میکنه که چه بکنه و حالا دست تقدیر گویی سنان رو مقابل او قرار میده برای یک آزمون و شرایطی اتفاق میفته.
همینطوره بله.
ولی شخصیت های دیگه به این اندازه
شخصیت های دیگه آدم هایی که چیزی که در واقع بطن این قصه رو ساخته همین در واقع تذبذب آدم هاست در واقع. این آدم هایی که منفعل بودن آدم ها و جرم آدم ها از نظر نعمانی که در واقع اونجاست در واقع جرمی که براشون قائله انفعاله. در واقع به هم دلیلی که آدم های دیگه همه منفعلن چرا؟ یا منفعلن به معنی این که من صرفا چون توی لشکر در گذشته ماجرا در لشکرم و همه هم دارن میان در واقع به جنگ، پس منم با اینا میرم بالاخره، چون از اون اول پیروز ظاهری و در واقع مغلوب ظاهری هر دو مشخصن دیگه، یه لشکر چندین هزار نفره و یه لشکر 60-70 نفره. در واقع این انفعال روح اون موضوعیه که ما داریم در کار سرکوبش میکنیم.
بسیار خوب.
و برخورد شخصیتی مثل نعمان، کمالگرایی نعمان در واقع همون میل به فعال بودنشه، میل به حضور فعالانه در ماجرایی که خودش درش کمال میبینه.
بسیار خوب، متشکرم.
خواهش.
از کجا میایی که هیچ نمیدانی؟ او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود. تا او چند روز در پیش است؟
این کو به تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا میخواند.
از 3 روز پیش سپاه پشت سپاه میرسد با چندان جوش و قلقله که گویی تمامیش نیست.
به چهره های ما بنگر و کسانی را به خاطر بسپار که از نیمه راه برگشتند.
مرگ حتمی بود، حتمی.
جنگ بیفایده بود، او بیعت نکرد.
در محاصره، در زمینی که کربلا میخوانند، او به تو بسیار نزدیک است.
آب بس بشو
محض رضای خدا بگو چه شده.
فغان کن زن، فریاد پشیمانی سر بده، شاید با یه گریه تو به گوش او برسد.
بود گذشته بود که فریاد کرد، فریادی و آن هنوز در گوشم تنین اندازه.
یاری خواست،
کجاست یاری کننده ای که یاریم کند؟
ما پذیرفتی سوگند آب و نمک که ما پذیرفتی.
او دست به پیشانی سود ما را گفت شما همه دل بستگانی دارید چون زن و فرزند که ودا نگفتی، یا پدر و مادر
یا مال که نسپرده ای و بدهی که نپرداخته ای، نکند که شرم حضور من شما را از رفتن باز دارد که این تکلیف من است و وظیفه ای بر دیگری نیست مگر از دنیا بریدگان. هر کس خواهد برود که من بیعت از شما برداشتم. چشم بست و عبا بستر کشید، روی پنهان کرد تا که خواست را شرم می کشدم. مادرم به هزایم بشیند.
ما بی وفا بودیم.
اندکی بودن 62 تن جز مردان خاندان.
من چرا برگشتم؟ چرا برگشتم؟ او را پرسیدند آیا تو کافری؟
کافران پرسیدند.
او را گفتند این جنگ منصفانه نیست،
جنگی بی نتیجه لازم.
بیعت کن و جام به در ببر.
تقیه کن، تو را به گوشه بنشین و زندگانی کن. او بیعت نکرد. روی برگشتن من نیست.
عزیزان شنونده، برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو از رادیو نمایش میشنوید. تحلیل و بررسی نمایشنامه برهوت اثر جهانشاه آل محمود. خب جهانشاه، اگر موافق هستی در حقیقت توالی رویدادهامون رو مرور کنیم که حالا بحث تحلیلیمون رو جلو ببریم. صحنه اول، حالا اگر اسمش رو صحنه بذاریم یا به اجزای کوچکتر بخوایم تبدیلش کنیم، بگیم در حقیقت یونیت واحده نه صحنه، سنان و نعمانن که ما متوجه میشیم که نعمان سنان رو پیدا کرده که هزیان میگفته و حال خوبی نداشته در بیابان و حالا داره به او میرسه، ولی همچنان سنان هزیان میگه و حال خوبی نداره. بعد از این صحنه ما در حقیقت میریم توی ذهن سنان. دوست دارم اسمشو فلشبک نذارم.
بله همینطوره.
من که معتقدم فلشبک نیست و اگر خوب در حقیقت نگاه بشه در اجرا بهش، رنگ فلشبک به مفهوم دور شدن از عمل جاری رو نخواهد گرفت.
همینطوره.
یعنی همزمان با این که ما توی ذهن در حقیقت سنان میریم به واقعی عاشورا و اون روز رو متصور میشه و ما هم میبینیم همراه او، ما گویی چیزی رو از گذشته متوجه نمیشیم، بلکه باز هم در زمان حالی. چرا؟ چون آن چیزی که مهمه کشمکش از جنس کشمکش درونی است، یعنی سنان با خودش درگیره. گویی واقعی عاشورا میاد در جایی که الان قرار داره سنان تکرار میشه.
ببینید، درست فرمودید، فلاشبک نیست. در واقع ما اصلا فلاشبک مد نظرمون نبود. همه چیز برای سنان ابن انس الان داره اتفاق میفته. همه اون گذشته چرا؟ چون وقتی که اتفاق میفته در واقع هیچ تغییر تو زندگی آدم پیش نمیاد. یا آدم به زندگی روز بعد از قبل از شهادت امام و به شهادت رسوندن امام، قبل از اون داشته زندگیشو میکرده، بعد از اونم تو این مدت چند سال داشته زندگیشو میکرده. اون چیزی که اهمیت داره در واقع تمام زندگی آدم همین حالاست. همین حالاست که داره جواب اعمالشو میگیره. همین الان که تازه تونسته برسه و قضاوت کنه که من چه کردم چه نکردم، چه باید میکردم و چه کردم و چه نکردم، چه به دست آوردم و چه از دست دادم. همه اینا این لحظه است. در واقع زندگی ساران ابن انس، خب ما گفتیم با اون تصور هم که به هر حال شاعر بوده، همین شاعری و به خصوص توی فرهنگ قدیم و دنیای قدیم و به ویژه توی فرهنگ عرب به این معنا نیست که حتما شاعر آدم خیلی باسوادی بوده، خیلی آدم چیز، آدم خیلی با کمالاتی بوده، نه. ولی بیشتر به توی اونو فرهنگ و اونو زبان در واقع یه جور در واقع